چی کم داره به اصطلاح از اسباب ظاهری؟ ثروتش کمه، تکنولوژی پیشرفته نداره، نیروهای آموزش دیده نداره، صنایع پیشرفته نظامی نداره، سیاستمداران و طراحان و جاسوسان و اینها نداره، همه چی داره. اینا یه افغانستان رو نتونستن اداره کنن، اونم افغانستانی که چندین سال گرفتار جنگ های داخلی بود و اینا جانشون به لب رسیده بود، آماده بودن که هر کسی یک فرد فریاد نجات دهندهی سر بده دوره او جمع بشن، اما نتونستن و هر روز میبینید که هی دارن کشته میدن و تو کار خودشون موندن. ولی نادانی باعث این شد که اینا غرور اونچنان بگیره ازشون که خیال کردن به محض این که تصرف نظامی کردن افغانستان را میتونن عراق را تصرف کنن. خب عراقی هم کشوری بود که 30 سال مردم زیر چکمه یک دیکتاتور له شده بودن، قدرت نفس کشیدن نداشتن. اینا فکر میکردن یک منجی که بیاد بگه من شما را آزاد میکنم همه ازش استقبال میکنن و دیگه دست از خواسته هاشون برمیدارن تسلیم او میشن، مخصوصا اگر جوانها را یه مقداری آزادی بده، یه مقداری راه بعضی کارها رو براشون باز بکنه، دیگه هیچی مشکلشون حل شده است. حالا میبینید بعد از گذشتن 2 ماه یا بیشتر اینا تو کار خودشون درموندن، هر روز دارن چندین نفر کشته میدن و نمیدونن چی کار بکنن، نراه پس دارن نراه پیش. منظور اینه که امروز دیگه زمانی نیست که بشه با حمله نظامی به یک کشوری یک ملتی را سرکوب کرد و زیر یوغ کشید. امروز اگر بشه کاری کرد در یک کشور دیگری، باید به دست عمال داخلی در اون کشور کار کرد، باید گروه‌هایی درست کرد، اینا را به جون هم انداخت، اختلاف ایجاد کرد، به هر حال کسانی رو با پول خرید، کسانی رو با تهدید، با ارعاب، با ترور از میدون در کرد تا بالاخره زمینه فراهم بشه برای این که یه قدرت زورگویی پشت پرده میتونه این کشور را به دست عمال داخلی به اصطلاح اداره کنه. امروز تنها راهی که وجود داره برای استعمار کشورهای دیگه همینه. بنابراین وقتی ما میگیم عوامل آسیب رسان به دو دسته تقسیم میشن، آسیب رسان خارجی و داخلی، این معناش این نیست که ما دو نوع مجزا و مباین آسیب داریم، یکیش به دست خارجیان است، یکی به دست داخلیان. هر نوع آسیبی هر دو درش مشارکت دارن، یا از داخل شروع میشه به وسیله خارجی ها تقویت میشه، یا فرمولش از خارج داده میشه، دستورش از داخل داده میشه، مدلش ارائه میشه، خارجی داخلی ها پیاده میبرن. مشارکت هست دیگه، مشارکت. بنابراین هر جا بخواد فسادی در یک داخلی کشوری پیدا بشه، نظام اختلال پیدا کنه، یکی از این نهادها باید اختلال بشه. خب کدوم از این نهادها اهمیتش بیشتری؟ تجربه برای استعمارگران ثابت کردیم که اگر بتونن در دو نهاد در جامعه اثر بگذارن، به عنوان هدفهای اولیه خیلی راهشون باز میشه. اول نهاد اقتصادی است، کاری بکنن که مردم برای نونشون موصل بشن. البته این کار ساده ای نیست، یک کشور 60 میلیونی که یک خاک حاصلخیز داره، این همه زمینه های کشاورزی، این همه تجربه ها، این همه مردم سخت کوش، مردم قانع زحمتکش این به آسانی نمیشه گرسنش کرد. ولی به هر حال شیاطین میتونن نقشه هایی بکشن که این مردم رو با این همه ثروت گرسنه کنن. به نون روزانهشون نون شبشون هم محتاج بشه. اصلاحات ارضی که زمان رژیم گذشته از طرف همین آمریکا پیشنهاد شد به ایران در جهت همین بود که مردم نانشون برای نانشون محتاج آمریکا بشن. اسمش اصلاحات ارضی بود، کشاورزان صاحب زمین بشن، مالک بشن. نتیجه چی شد؟ نتیجه شد کشوری که صادر کننده غلات بود اکثریت نان خودش رو محتاج شد که از آمریکا وارد کنه. ظاهرش خیلی فریبنده، میخواد کمک بکنن به کشاورزان، به طبقه محروم، اما دامی بود برای اینکه کشاورزی کشور خراب بشه. اونا که سرمایه نتونستن نداشتن که بتونن مزارعی بزرگ تأمین بکنن، نمیتونستن کشاورزی را مکانیزه بکنن. خیلی هنر میکرد، بسیاری که زمینی که به دست خودش اومده بود برای نون خودش میکاشت. به هر حال منظورم یه اشاره ای بود، حالا بحث من در این زمینه ها نیست. میخوام عرض کنم که شیاطین میتونن یک کشوری که باید از جمله ثروتمندترین کشورهای دنیا باشه بلایی به سرش بیارن که برای نون شبش بسیاری از مردم محتاج بشن. البته یک طبقه هم ممکنه طبقه مرسی بشن که به فاصله دو ماه از سرمایه 6.5 میلیون به 30 میلیارد تومان سرمایه ترقی کنیم. حاصل دو ماه 6.5 میلیون سرمایه ابتدایی به فاصله دو ماه میشه 30 میلیارد تومان. اما در کنارش هزارها سفره وینان بماند. این نقشه ها نقشه هایی است که شیاطین میتونن بکشن، به بارها تجربه کردن و اقلن 200 سال است که در دنیا دارن نقشه ها رو اجرا میکنن و هر روز کامل تر میشن. این یکی از نهادهاست که آسیب پذیر هست، در نوک پیکان دشمن قرار داری، طوری بشه که اقتصاد مردم سالم نباشه. ما گاهی میگیم اقتصاد سالم نیست، اعتراض میکنن. گاهی میگیم رباخاری آقا به هر شکلش باشه به ضرر جامعه هست. اگه بعضی ها حیل شرعیگر در ربا جایز میدونستن، امام از پیش از انقلاب صریحا فرمود حیله های شرعی به هر شکلش حرام است. اما متأسفانه امروز نظام جمهوری اسلامی ما از رباخارترین نظام های عالم شده. کسانی دلشون خوشه که اقتصاد رشد کرده، عجب رشدی. شما حتما خوندید تو رادیو روزنامه، همین روزا شنیدید که اخیراً آمریکا نرخ بهرش 1.25% بود، 25% تخفیف داد. یعنی نرخ بهره آمریکا 1%. و همین تخفیف 25% شاید هم 1.75% بود، 25% رو تخفیف داد. درست حالا رقمش یادم نیست، من حافظم برای حفظ اعداد و ارقام ضعیف. هر حال 25% اینوشو یقین دارن. نرخ بهره آمریکا کم شد، باعث رونق اقتصادی اروپا شد. 25% از نرخ بهره آمریکا کاسته شد. دلار ترقی کرد در مقابل یورو، یورو داشت رشد می‌کرد، باعث می‌شد که ضررهای زیادی به کشورهای اروپایی بخوره. در صدد همین یه مقدار دلار ترقی کرد، یه مقدار دلار قیمتش پایین اومد، باعث رشد اقتصاد اروپا شد. 25% نرخ بهره کاهش پیدا کرد و حالا اون کشورهای مهم، سرمایه دارای مهم عالم، نرخ بهرهشون در حدود 1% هست، اندکی بیشتر یا کنده هست. و در بعضی از کشورها مثل ژاپن نرخ بهره منفی، یعنی کسی اگه میخواد پولشو تو بانک بگذاره باید یه چیزی هم به بانک بده که پول منو نگهدار. ما در کشورمون نرخ بهره ببینید چنده، عملا بیش از 30%، اسمن 17% بود، حالا گفتم میگن میخوان 14% بشه، نمیدونم چی، حالا گیرم 14%. 14% کجا و 1% کجا؟ مردم ما به اسم عناوین مختلف، کارمزد، نمیدونم چیزهای از این قبیل، هی ربا بخورن، هی بگیرن، هی بدن و روز به روز ورشکسته ها زیاد بشید. اخیرا شنیدم بعضی ها گفتن که ربا مال معاملات شخصی، دولت و دولت وقتی معامله میکنن دیگه ربا نیست، شرکت ها، شخصیت های حقوقی وقتی معامله میکنن دیگه ربا نیست، ربا مال معاملات شخصی، اشخاص حقیقی. خب بالاخره این روزگار هر روز فتاوای جدید، هم فقه جدید هم باید داشته میشه دیگه. امروز اکثر معاملات جهانی که سرنوشت اقتصاد عالم را تشکیل میده، اینا از مفهوم شخصیت‌های حقوقی است، شرکت‌ها هستند، کمپانی‌ها هستند، کارگرها هستند، با هم معامله می‌کنن. این همه مفاسد ربا فقط مال معاملات شخصی؟ به هر حال سیاست اقتصادی که منجر به این چیشه که زمینه رباخاری در جامعه فراهم میشه، این سیاست محکوم به شکست است. امروز و فردا شکست خواهد خورد. هزاری ما به مردم وانمود کنیم که اقتصادمون پیشرفته، رشد اقتصادی کردیم، یکی دوتا روزنامه خارجی یا اون صندوق بین‌المللی پولی که میخواد به ما قرض بده و به ما را فریب بده و ربا از ما بگیره و منت سر ما بگذاره و شرایطش هم را بر ما تحمیل کنه، اون میگه بله ایران رشد اقتصادی کرده. کارشناسان منصف و واقعی داخلی خود کشور رو بپرسید ببینید چی میگن. به هر حال اگر جامعه در نهاد اقتصادی دچار مشکل شد، آسیب بزرگی او را تهدید میکنه. مردم تا یه مدتی میتونن تحمل کنن گرانی را، فقر را، تبعیض را. رشد سرمایه یک طرف با اون نمونه ای که کرده، از یک طرف فقر و انحطاط که مردم نان سیر هم، نان خالی سیر هم نتونن بخورن. این یک نهاد است که خیلی آسیب پذیره و زود اثرش در جامعه ظاهر میشه. یکی هم نهاد فرهنگ است که در همه نهادها به طور غیر مستقیم اثر می‌گذاره و با توجه به این که زندگی انسانی قوامش به فکر و اندیشه و باورها و ارزش‌هاست، باید بگیم اصیل‌ترین نهاد در جامعه نهاد فرهنگی است. ما در زندگی موجودات زنده جاهایی می‌بینیم عدالت وجود داره، رفاه وجود داره، زندگی زنبور عسل، موریانه، چیزهای دیگری، اما این زندگی انسانی نیست. صرف این که هر کسی به حق خودش برسه و عدالت مادی در بینشون برقرار باشه، این که زندگی انسانی نشود. زندگی انسانی این است که باورها و ارزشهای صحیح در بین مردم وجود داشته باشید. به چی معتقد باشند؟ جهان را چی ببینند؟ و به چه ارزشهای پابند باشند؟ این درکن باورها و ارزشهاست که ماهیت زندگی انسانی را رقم می زنیم و غیر مستقیم در همه نهادهای جامعه اجتماعی اثر می گذاریم، حتی در نهاد اقتصاد. اگر در جامعه ارزش قناعت، قناعت یعنی ارزش وجی، مربوط به ارزشهاست، مربوط به نهاد فرهنگی، اما اثر مستقیم در اقتصاد داریم. میدونید مارکس وبر جامعه شناس معروف میگه عامل پیشرفت اقتصادی اروپا فرهنگ زهد پروتستانتیسم بود. حالا من نمیخوام اینو تأیید بکنم، من قبول ندارم این حرفو، حالا من خواستم نقل بکنم. جامعه شناس معروفی مثل مارکس وبر میگه علت پیشرفت اقتصادی اروپا مال رواج پروتستانتیسم بود که اینها زهد رو زندگی ساده را ترویج میکردن در مقابل کاتولیسیسم که پاپ ها زندگی مجلل داشتن. اینا ترویج کردن زندگی ساده را، باعث این شد که پسنداز زیاد بشه، کم خرج بکنن، پسنداز زیاد بشه، پسنداز ها که زیاد شد تونستن سرمایه ها گذاری کنن در پروژه های اقتصادی بزرگ. اگه این سرمایه پسنداز ها اندوخته نشده بود، نمیتونستن اون کارهای سرمایه بر را به وجود بیارن و این پیشرفت‌های اقتصادی را دست بیارن. حالا اون یه توجیه جامعه شناختی به این صورت میکنه. من منظورم فقط خواستم اشاره بکنم که دستگاه ارزشی و مقوله فرهنگی حتی اقتصاد یک جامعه را میتواند تحت تأثیر قوی قرار بده. در مقابلش فرهنگ مصرف‌گرایی که متاسفانه هنوز از رژیم گذشته ما این میراث نامیمون را در جامعه خودمون داریم. هر روز به صورت‌های مختلف مردم تشویق میشن به مصرف بیشتر، انواع کالاهای، رنگ‌های گوناگون، مدهای جنس مختلف و این تبلیغاتی که میشه. در کنارش اساتید دانشگاه، پزشک‌ها، متخصصین میگن بابا این نوع غذاهای این همه تبلیغات ازش میکنی اینا ضرر دارن، برگردید به غذاهای طبیعی، زندگی ساده داشته باشید، کم بخورید. ولی خب دستگاه تبلیغاتی روز به روز برعکس مردم ها به مصرف بیشتر تشویق میکنی. اگر زندگی ساده موجب اندوختن سرمایه و فراهم شدن رشد اقتصادی میشه، عکسش چه خواهد شد؟ مصرف گرایی موجب تباه‌کنندگی اقتصادی خواهد شد. اینا از آسیب‌هایی است که نهاد اقتصادی ما را اثر تحت تأثیر قرار میده. از عرض بنده اینجا بود که نهاد فرهنگی حتی در اقتصاد میتونه چنین اثر بیانی داشته باشه. ولی به این که اتفاق نمی‌کنه. امروز سران استکبار و کفر جهانی به این نتیجه رسیدن و این نتیجه را صریحاً و آشکارا بیان می کنند که تا مادامی که دین به خصوص اسلام در عالم وجود دارد، ما به خواسته های خودمون نمی رسیم. سناتور نادان، تعبیر دیگری می کنند، اسم نادان هم برای او لقب بسیار شریف شرافت مندانه است. گفت مسلمان ها را در زیر چه چیزهایی باید دفن کرد. همین اخیرا گفتون یه سقط را میگیم. سریع هم میگن دشمن ما تنها اسلام است. تا اسلام باقی است، ما به فرهنگ آمریکاییمون، به گسترش فرهنگ آمریکایی نائل نمیشیم. بعد این اسلام از بین میره. اگه تا دیروز ما با هزار زحمت میبایست اینا رو بگیم که آقا من اینا مقصودشون اینه که اسلام از بین بره. امام بارها میفرمود اینا از اسلام سیری خوردن، با من و شما حساب شخصی ندارن. ولی فکر میکردیم این تعارف میکنه امام اینجور میفرمون، اما امروز خودشون صریحا میگن. برای اینکه اسلام از بین بره از کدوم کانال وارد بشن؟ راه باز کانال فرهنگی، باید فرهنگ مردم را عوض کنن. فرهنگ به همون معنایی که عرض کردم، باورها و ارزش‌ها. برای تخریب فرهنگ یک جامعه باید دو نوع فعالیت انجام بگیره. چون فرهنگ دو رکن دارد، یک رکن نظری، فکری، علمی، شناختی، معرفتی، و یک رکن رفتاری و عملی و کرداری. باید هم فکر مردم عوض بشه، دستگاه شناختی و معرفتی مردم باید عوض بشه، و هم عادات عملی و رفتاری و ارزش‌های رفتاریشون. یعنی باورهایی که قبلا داشتن نسبت به اعتقادات مذهبی اول باید سست بشه، تشکیک بکنن از کجا درست باشه این حرفا، بعد به اصطلاح دلیل بیارن که نخیر درست نیست، باطل. اینا این در بود نظریش. در بود عملی باید زمینه گناه را در جامعه فراهم کنن. تا وقتی جوانها به خصوص به گناه آلوده شدن دیگه پابند به ارزش ها نمیشن. کسی که عادت کرد که شب تا ساعت دوی بعد از نصف شب بشینه فیلم های مستحجن تماشا کنه، این دیگه نماز شب میخونه. جوان خودش میگه، میگه من تا این فیلم رو تماشا نکنم خوابم نمیبره. نمیدونم وقتی خوابش ببره چه خوابی میبینه. برای زندگی خودش هزینه زندگیش رو نمیتونه تأمین کنه، اما میره این فیلم ها رو کرایه میکنه، شب مطالعه، شب تماشا میکنه. نمیتونه بخره. اصلا اینکه این کار بشه چه باید کرد؟ باید یک کاری کرد، فیلم های مستعجن راحت در اختیار مردم قرار بگیره. از پشت کوه قاف میگن اینجوری شده، میگن جوری شده که نوارهای ویدئویی مستحجن از نوار خامش ارزون تره. به جایی که نوار خام بخره 1000 تومن 2000 تومن بیده پر کنن، نوار پر شدهش ارزون تر از نوار خامش در دست خطه. کی این کارو میکنه؟ کدوم دستگاه؟ کدوم نهاد؟ یک طرف مبانی فکری و عقیدتی باید تضعیف بشه. دیگه اسلام چیه؟ علمون و عمل، ایمانون و عمل، اعتقاد قلبی و باورها و ارزش‌هایی که در رفتار باید رعایت بشه. پایه اعتقادی سر شد. خدا، قیامت، خب میگن و ما اظن الساعت قائما، میگن خدایی هست و قیامتی، اما من که نمیدونم. و ما اظن الساعت قائمه ولئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. خب حالا اگه قیامتی هم بود، همینطور که اینجا پول پیدا کردیم اونجا هم پیدا میکنیم، همینطور که اینجا کلا سر مردم گذاشتیم 6 میلیون ها کردیم 30 میلیارد، اونجا هم میکنیم، راهشو یاد گرفتیم. ولا این رودت تو الی ربی لعجدن نخیرم من آمون. پایه های ایمان تضعیف بشید. چند سال از مقام معظم رهبری فرمودن اینها ایمان جوانها را هدف قرار دادن، اما کو گوش شنوا. بنابراین تأثیر دشمن برای براندازی یک نظام صالح بیش از هر چیز در نهاد فرهنگی و سازمان‌های وابسته به فرهنگ است. اگر ما می‌خواهیم این نظام باقی باشد، اگر انتظار این داریم که ظهور ولی عصر عجل الله فرجه و شریف نزدیک بشه و ما از یاران اون عزت باشیم، اگر دعا می‌کنیم که خدایا روزی ما بکن که در اون دولت کریمه مشارکت داشته باشیم و خدمت به جامعه اسلامی کنیم، که در دعای عهدتون میخونید اگر خدایا من مردم عمرم تموم شد در اون روزگار باز من را زنده کن تا از قبرم برخیزم، در حالی که شاهرن سیفی مجردن قناتی ملبین دعوت دایی، از قبر برخیزم در حالی که شمشیرم را کشیدم، نیزه‌ام را تیز کردم و هدفگیری کردم به سینه دشمن. این دعای عهدی که هر روز صبح علاقمندان به امام زمان میخونن. اگه میخوایم اینجوری باشیم، باید برای حفظ فرهنگ به همین معنایی که گفتم، نه موسیقی، نه رقص، فرهنگ به معنی باورها و ارزشها، باید فداکاری کنیم. باید با چنگ و دندان ایمان خودمون و نسل آیندمون را حفظ کنیم. من تصمیم گرفته بودم این دوره عرایزم را امروز خاتمه بدم، ولی خیلی اصرار کردم که یک جلسه دیگه مزاحمتون بشم. امیدوارم اگه حیاتی باشه یک جلسه دیگه مزاحم شما باشم و این سلسله بحث ها را جمع بندی کنم و نتایجش را در دو هفته بعد که خدمتتون میرسم عرض کنم. اگر رفتیم هم فرصتی نشد، امیدواریم که شما دعای خیری بکنید و آمرزشی از خدا برامون بخواهید. و السلام علیکم و رحمت.